شب زیبای بهاریتون به خیر و لحظه هاتون سرشار از عشق و آرامش. همچنان با افتخار و اشتیاق از رادیو ایران در کنار شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. دوستان خوبم، به همین سرعت 26 روز از این سال جدید و از این بهار دلنشین هم گذشت. بله، عمر ما هم همینطور میگذره. امیدوارم که همه ما قدر تک تک ثانیه های عمرمون رو بدونیم، به ویژه قدر با هم بودن هامون رو.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا. هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا غم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده وقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده وقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه یک دو صدا. خیلی خوش اومدین به فصل 21 مسابقه یک دو صدا ویژه قصه گویی. بریم سراغ داورهای محترم این فصل از مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران مرحله مقدماتی فصل 21 مسابقه 1-2-3 ویژه قصه گوی، عذرا وکیلی،
مجری و تهیه کننده رادیو،
محمد میرکیانی،
نویسنده و سردبیر رادیو،
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه‌ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3 رادیو ایران.
و اما مجری مسابقه در فصل 21 ابوالفضل آقاخانی.
به نام هستی هستی بخش، خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هر جای ایران عزیز که هستید انشاءالله حال دلتون همون حالی باشه که دوست دارید. رسیدیم به فصل 21 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 مرحله مقدماتی، و این فصل که مزین شده به فصل قصه گویی. من ابوالفضل آقاخانی هستم به همراه شرکت کنندگان عزیزمون در این بخش در خدمت شما هستیم، که شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشن یک قصه کوتاه رو به انتخاب خودشون اجرا کنن و حد اکثر امتیاز در این مرحله 100 امتیازه. توجه داشته باشن در طول برنامه از نظرات دو داور مجرب و پیشکسوت بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای قدوسیان به عنوان داور سوم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا اگر موافقید، که چاره‌ای هم ندارید، باید موافق باشید، به همراه بنده، شرکت کنندگان و داوران عزیزمون بریم سراغ این قسمت از مسابقه 1-2-3.
یک دو صدا. شرکت کننده شقایق مهرابی.
یک دو صدا.
به نام خدا. قدر لحظه ها رو بدونیم. ته پیاز و رنده رو پرت کردم توی سینگ. عشق از چشم و چارم جاری بود. در یخچال باز کردم. تخم مرغ شکستم روی گوشت. روغن رو ریختم توی ماهیتابه و اولین کتلت رو کف دستم پهن کردم. خوابوندم کف تابه. برای خودش جلز و ولز خفیفی کرد که زنگ در رو زدن. پدرم بود. بازم نون تازه آورده بود. نه من و نه شوهرم حس و حال صف نونوایی رو نداشتیم. بابام می گفت نون خوب خیلی مهمه. من که بازنشستم کاری ندارم. هر وقت برای خودمون گرفتم برای شما هم می گیرم. در می زد و نونو همون دم در می داد و می رفت. هیچ وقتم بالا نمی اومد. هیچ وقت. دستم چرب بود. شوهرم در رو باز کرد و دوید توی راه پله. پدرمو خیلی دوست داشت. کلن پدرم از اونجور آدم هاست که بیشتر آدم ها دوستش دارن. صدای شوهرم از راه پله می اومد که به اصرار تعارف می کرد و پدر و مادرمو برای شام دعوت می کرد بالا. برای یه لحظه خوشگم زد. آخه ما خانواده سرد و نچسبی هستیم. هم دیگر رو نمی بوسیم، بغل نمی کنیم. قربون صدقه هم نمی ریم و از همه مهمتر سرزده و بدون دعوت جایی نمی ریم. اما خانواده شوهرم اینجوری نبودن. در می زدن و می اومدن تو. روزی 17 بار با هم تلفنی حرف می زدن. قربون صدقه هم می رفتن و قبیله‌ای بودن. برای همینم شوهرم نمی فهمید کاری که داشت می کرد مغایر اصول تربیتی من بود و هی اصرار می کرد. آخر سر در باز شد و پدر و مادرم وارد شدن. من اصلا خوشحال نشدم. خونه نامرتب بود. خسته بودم. تازه از سر کار برگشته بودم. توی یخچال میوه نداشتیم. چیزایی که الان وقتی که فکرشو میکنم خنده‌دار به نظر میاد، اما اون روز لعنتی خیلی مهم به نظر میرسید. شوهرم توی آشپزخونه اومد تا برای مهمونا چایی بریزه. اخمایی در همه منو دید و پرسیدم چرا اینقدر اصرار کردی؟ گفت خب دیدم کتلت داریم، گفتم با هم بخوریم. گفتم ولی من این کتلتا رو برای فردامونم درست کردم. گفت حالا مگه چی شده؟ گفتم چیزی نشده؟ در یخچال باز کردم و چند تا گوجه فرنگی رو با عصبانیت بیرون آوردم و زیر آب گرفتم. پدرم سرش رو تو آشپزخونه کرد و گفت دختر جون ببخشید که مزاحم شدیم. میخواین اونا تو برات ببرم؟ تازه یادم افتاد که حتی بهشون سلامم نکردم. پدر و مادرم تمام شب عین دو تا جوجه کوچولو روی مبل کز کرده بودن. وقتی شام آماده شد پدرم یک کتلت بیشتر بر نداشت. مادرم به بهونه گیاهخواری چند تا قاشق سالاد کنار بشقابش ریخت و بازی بازی کرد. خورده و نخورده خداحافظی کردن و رفتن. این داستان فراموش شد و 15 سال گذشت. پدر و مادرم هر دو فوت کردن. چند روز پیش برای خودم کتلت درست می کردم که فکرش مثل برق از سرم گذشت. نکنه وقتی با شوهرم حرف می زدم پدرم صحبتهای ما رو شنیده بود. نکنه واسه همین شام نخورد. از تصورش مهره های پشتم تیر می کشه و دردی مثل دشنه توی دلم می شینه. راستی چرا هیچ وقت برای نونسنگک ها ازش تشکر نکردم؟ آخرین کتلت رو از روی ماهیتابه بر می دارم. یه قطره روغن می چکه توی ظرف و جلز محزونی می کنه. واقعا 4 تا کتلت چه اهمیتی داشت. حقیقت مثل یه تیک آجر توی صورتم می خورد. حالا دیگه چه اهمیتی داشت وسط آشپزخونه خالی چنگال به دست کنار ماهیتابهی که بوی کتلت می داد آه بکشم. چقدر دلم تنگ شده بود براشون. فقط اگه الان پدر و مادرم از در تو می اومدن دیگه چه اهمیتی داشت خونه تمیز بود یا نه؟ میوه داشتیم یا نه؟ چرا همش می خواستم همه چی کامل باشه بعد مهمون بیاد؟ همه چیز کافی بود. من بودم و بوی عطر روسری مادرم. دست پدرم و نون سنگک. پدرم راست می گفت. نون خوب خیلی مهمه. من این روزا هر قدر بخوام می تونم کتلت درست کنم. اما کسی زنگ درو نخواهد زد. کسی که توی دستاش نون سنگک گرم و تازه و بی‌منتی بود که بوی مهربونی میداد. اما دیگه چه اهمیتی داره؟ چیزایی هست که وقتی از دستشون دادی اهمیتشونو میفهمی. مرغ شبخوان که با دلم خواند رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت، آه از رفتگان بی برگشت.
سپاسگزارم.
یک دو صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یه آسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کم زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرسر، کی میرسه عاقبت تو قله بلندتر.
سرکار خانم شقایق مهرابی،
بله،
خیلی خوش آمدید.
زنده باشین، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار، همچنین مجری توانمند و همچنین همکاران عزیزم هنرمندانی که اینجا هستن، همچنین شنوندگان عزیز که صدای بنده رو شنیدن.
خیلی متشکرم خانم مهرابی. خانم مهرابی از کجا تشریف آوردین؟
تهران هستم.
دوره دیدین؟
بله، 7 سال پیش دوره دیدم.
فکر کنم خود استرستون زیاد بود، نه؟
بله.
چرا علت؟
نمیدونم.
حالا جلوی میکروفون قرار گرفته بودین؟
چرا شرکت کردم مسابقه 1-2-3 سالای قبل، ولی خب
1-2-3
1-2-3 بله.
خب
ولی خب
شاید 1-2-4 بوده، ولی استرس خیلی بود چون این وقتایی میموندید متن تمرین کرده بودید متن؟
بله تمرین کرده بودم خیلی.
ولی جذابه همین استرس، هم بعدها به شما خیلی کمک میکنه.
بله
اتفاق خوبیه. بعد بفرمایید که متنی که خوندین از کجا آورده بودین؟
از اینترنت آوردم، هنرمندش هم فکر کنم نویسندش ناشناس باشه، نمیدونم.
بله بریم سراغ داوران.
بله
از خانم وکیلی شروع کنیم. خانم وکیلی در خدمت شما. بفرمایید.
شقایق خانم شما تو فضای مجازی هم فعالیت دارین؟
بله.
اونجا چیکار میکنی؟
فعالیت های گویندگی دیگه، دکلمه میگم، قصه گویی میکنم، بعد کتاب صوتی میخونم.
آها. وقت اون کتاب ها و اون دکلمه ها و اینها رو در اختیارتون میذارن یا خودتون انتخاب میکنید؟
اکثرا خودم انتخاب میکنم.
سفارش نیست؟
ممکنه سفارش هم باشه، بعضی موقع سفارش هم دارم.
بعد با همین لحنی که الان اجرا کردین اونجا همین کارو میکنید یا نه؟
نمیدونم، خب بستگی به متنش داره دیگه. خب اونجا خب داخل منزل انجام میدم، برای خودم میکروفون دارم، لپتاپ دارم، یا بعضی موقع مثلا میرم استودیو اجرا میکنم.
بله. خب من توقعم از شما خیلی بیشتر بود.
بله.
چون شما فعالیت های کاری دارید و اینطور که خودتون تعریف میکنید هم دکلمه دارید هم قصه هم اجراهای دیگه، یعنی واهمه نباید از میکروفون و اینها داشته باشید و
درست.
حتی انتظارم از نظر اجرا هم از شما بیشتر بود چون شما یه دوره خیلی کاملی رو دیدید.
بله.
من نمیدونم این فضای مجازی چه کرده با دنیای ما،
از واقعی واقعی تر شده.
بله چون همه کار شما در اونجا انجام دادید، ولی الان اینجا که میخواین یه قصه تعریف کنید باز با مشکل برخورد کردید. اما خب چون قبلا کار کردید و پشت میکروفون قرار گرفتید توی خونتون، حالا قصه گفتید و اینها، به هر حال مهارت کاری رو در شما ما میبینیم، ولی توقع ما بیشتر بودا.
بله
بلا به شما تبریک میگیم، خوب بود قصتون، اجراتون بلا یه نقایصی داشت ولی خب انشالله در آینده مشکلات حل بشه.
سپاسگزارم سرکارای خانم وکیلی. آقای دکتر میرکانی عزیز،
عرض کنم خدمتون متن ویراسته و پیراسته خوبی بود و هم متن بدون مشکل بود. حالا من درود میفرستم به نویسنده ناشناس.
البته بعید میدونم ناشناس بوده باشه، شاید ایشون
ناشناس بوده. بار تصویری متن خیلی بالا بود، یعنی ما فکر میکردیم داریم میبینیم واقعا. و اون اتفاقی که توی ساختار قصه هم افتاده بود، تداعی بیانی یا جریان سیال ذهن، البته بیشتر توی سینما استفاده میشه از اون تکنیک، اونم خیلی خوب بود. کتلتا رو میبینه به دوران گذشته برمیگرده. به نظرم اجرام خوب بود، البته یکی دو جا توفق زدن ایشون، فکر کنم به خاطر فضای موجود بود
یا به خاطر کتلتا بوده داشته بیسون.
حالا من روزم از این شوخی کتلتی نکنم.
ولی جلیز ویلیزش خوب بود. کوکو سبزی بود یا کتلت چی بود؟
نه دیگه کوکوی گوش بوده دیگه.
کتلت. حالا من چون آشپزی بلد نیستم فقط بلدم بخورم.
به نظرم اجرای خوبی داشتن، نشون میده که تمرین داشتن، کار کردن. خیلی اجراشون به اجرای حرفه یا نزدیک بود.
ولی دلیلش اینه که آقای میرکنی توی خونهشون همه وسایل رو دارن.
بله،
برای
بله.
فضای مجازی دارن.
بله داشتم عرض میکردم. بله براتون آرزوی توفیق روز افزون میکنم. نمرات خوبی مخصوصا به قصهشون من دادم.
بله
خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
بشنویم صدا عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران یک دو صدا، رادیو ایران یک دو صدا. میخونم از دلم برات یه آواز،
بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تا امروزا تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران یک دو صدا.
همه مهربی، حالتون چطوره؟
الان یه ذره استرسم کمتر شد، ولی موقع اجرای خورده استرسم بالا بود. نمیدونم، خیلی هم دنبال متن گشتم، خیلی زمان زیادی صرف کردم برای خوندنش، تمرینش، که چه قصه ای پیدا کنم. بعد این قصه رو خیلی با وسواس زیادی انتخاب کردم، به چند نفرم نشون دادم، گفتن که خیلی قصه خوبیه، ولی نمیدونم چرا دوباره این استرس. آره،
چی استرس داشت اینجا؟
نمیدونم، محیطش اتفاقا خیلی هم آروم بود، خیلی اساتید خوش برخورد بودن، خیلی استرسان نبود. من خودم برحال این استرس رو باید دور کنم دیگه، نمیدونم چرا.
ایشالله که رفت میشه. الان که حالتون خوبه؟
الان آره.
میخوایی نفس عمیق بکشیم؟ بهتر شدی؟
بله.
خب خدا رو شکر. و اما گفتیم که کار میکنی تو این فضا و علاقه مند هستی، کتاب هم میخونی؟
مطالعه، بله، کتاب ها بیشتر کلن در زمینه گویندگی اینا هستش.
کتاب خونی حرفه‌ای هستی یا این که نه؟
نه، به خاطر همین گویندگی و مطالبی که میخوام یاد بگیرم کتاباشو میخرم، شاید بتونم به این ترسم غلبه کنم و مجری خوبی بشم.
انشالله که اتفاقای خوب براتون رقم بخوره. پس قصه گوییشون دارین کار میکنید؟ اومدین گفتین من تو مسابقه شرکت کنم، قصه هم بگم.
بله.
حالا خودتون بگی چه عددی از آن شما خواهد شد از دید داورها؟
اگه از 100 بخوایم در نظر بگیریم شاید 95.
خیلی هم عالی. اما بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده شقایق مهرابی 88.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کند، توی این ترانه زیر نور ما به تماشا منو مهمون می‌کند. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداری که ما میشیم بیریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت پیش. چه سرایی، چه قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داره. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب. پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
خروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. برخی در زندگی اینگونه عمل میکنن، میگن ما در فرصت جوانی هر کاری که دلمون بخواد انجام میدیم، بعد به دوران میانسالی و کهنسالی که رسیدیم توبه میکنیم. اینطوری اصطلاحاً دو سر بار میکنن، میگن هم لذت دنیا رو بردیم، هم از اون طرف خب خداوندم که تواب و میبخشه و دیگه هیچی، دیگه آخرت هم خواهیم داشت. به نظر شما این مدل نگاه کردن به زندگی درسته یا غلط؟ چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم برای پاسخ دادن به این سوال. آیا ما واقعا میتونیم مرگ رو کنترل کنیم که کی رخ میده؟ ایده رو میبینیم در دوران جوانی از دنیا میرن، خصوصا امروزه که متاسفانه حوادث و تصادفات زیادی رو مشاهده میکنیم. مرگ قابل کنترل نیست. این یه نکته. نکته دوم، آیا واقعا می توانیم امیدوار باشیم که توفیق توبرم پیدا می کنیم، یا اینکه نه، گاهی ممکنه انقدر غرق در خطا و گناه بشیم که دیگه اصلا فرصت توبرم از دست بدیم؟ یک تعبیری درباره فرعون هست در سوره مبارکه یونس، خیلی قابل تأمله. فرعون خب خیلی حضرت موسی رو اذیت کرد. فرعون و فرعونیان حضرت موسی و بنی اسرائیل رو خیلی اذیت کردن. تو اون مدتی که اون عذاب ها نازل می شد، اینا هر از چندی می بودن پلی حضرت موسی، می گفتن از خدا بخوا که این عذاب برطرف بشه، ما ایمان میاریم. همین که عذاب برطرف می شد، دو مرتبه اینا کار خودشون رو می کردن. در یک موقعیت فرعون ایمان آورد. کی؟ وقتی که داشت غرق می شد. بذارید از خدا آیه براتون میگم. آیه 90 سوره مبارکه یونس، خداوند می فرماد و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل رو از دریا گذراندیم. فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا. فرعون و لشکریانش هم پشت سر اونها در حقیقت می اومدن. حتی اذا ادرکه الغرق، تا اینکه این آب برگشت و اونها غرق شدن. هنگام غرق شدن فرعون گفتش که قال آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. گفت من ایمان آوردم که هیچ خدایی جز خدای بنی اسرائیل، اون چیزی که بنی اسرائیل بهش ایمان آوردن، حضرت موسی میگه من به اون باور کردم، تسلیمم، مسلمانم و اینطوری ایمان آورد. خطاب اومد که الان، یعنی الان، وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، در حالی که قبلش تو داشتی عصیان میکردی، میخواستی اینها رو از بین ببری، از مفسدین بودی. یعنی توبه فرعون پذیرفته نشد. و حالا اونجایی که در آیات هم اومده، فلیه اومن و نجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز ما بدنت رو نجات میدیم تا نشانهی باشه برای آینده ها. و این کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، که بسیاری از مردم از نشانهای ما غافلن. به هر تقدیر حواسمون باشه که اینجورا نیست که ما بگیم هر وقت دلمون خواست توبه میکنیم. مسیر توبه از الان باید مشخص بشه و هیچ تضمینی وجود نداره که فردایی برای ما هست یا نه. به همین خاطر قدر لحظات رو بدونیم و اونها رو به راستی و درستی صرف کنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.